بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و هو خیر ناصر و معین و صلی الله علی محمد و اهل بیت طیبین الطاهرین الذین اذهب الله عنهم الرجس و طهرهم تطهیرا. عن ابي عبد الله عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه واله قالت الحواريون لعيسى يا روح الله من نجالس. این مطلب از اونجا که بسیار مهم است، امام صادق علیه السلام به فرمایش پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله استناد کرده و ایشون هم به دلیل اهمیت موضوع حوار و گفتگوی بین عیسی ابن مریم علیه السلام با حواریون رو نقل میکنند و همون رو مورد توجه قرار میدند. امام صادق علیه السلام از قول پیامبر فرمود که حواریون به حضرت عیسی گفتند یا روح الله من نجالس، با کی هم گفتگو بشویم و بنشینیم و سخن بگوییم، مجالست با چه کسی ترجیح داره؟ حضرت عیسی فرمود من یذکرکم الله رؤیته، با کسی بنشینید که وقتی به چهره او نگاه میکنید شما رو به یاد خدا بیاندازه. من یذکرکم الله رؤیته. خب این فردی که شما به ملاقاتش میرید و باهاش مجالست میکنید یا خاموش است، سخن نمیگوید، شما اون رو به تماشا مینشینید، یا به سخن میایستد و سخن میگوید و شما سخن اون رو میشنوید، یا ممکنه سخن نگوید اما رفتار و عملی میکند که اون عمل رو شما مورد توجه قرار میدید. حضرت فرمود که با کسی بنشینید که اگر خاموش بود، نه عملی داشت نه سخنی، چهره او شما رو به یاد خدا بیاندازد. و اگر سخن گفت و یزیدکم و یزید فی علمکم منطقه، سخن او، منطق او، گفتمان او به دانش شما بیفزاید، حرفی رو بر زبان جاری کند که برای شما یک آورده ای از دانش داشته باشه. کسی که سخنش زیاده اما دانشی به شما نمی افزاید، این شایسته و سزاوار نیست که باهاش هم نشینی کنید. کسی که چهرش شما رو به یاد خدا نمی اندازد شایسته نیست که شما با او هم نشینی کنید. پس من یذکرکم الله رؤیته و یزید فی علمکم منطقه، منطقش به علم شما بیفزاید، و یرغبکم فی الاخرت عمله، عمل او هم، رفتار او هم، کردار او هم شما رو به آخرت بیشتر ترغیب بکنه. ترغیب به آخرت یعنی پرهیز از دنیا. شما با کسی بنشینید که شما رو از دنیا پرهیز بده و به آخرت ترغیب کنه. عمده کشمکش ها و ناامنی های جامعه ما به خاطر حرص اهل دنیا به دنیاست. جامعه ای که درگیر به دنیا و ولع در دنیا دارن و حریص به دنیا هستن، اینا براشون مشکلات پیاپی ایجاد میشه. اما اگر اینها ترغیب بشن به آخرت، دنیا رو از منظر آخرت ببینن، دنیای حلال رو برای آخرت انتخاب بکنن، تلاش بکنن دنیا رو برای دیگران هم بخواهن اونجوری که برای خودشون میخوان، این همنشینی به بست امنیت کمک میکنه، این همنشینی تولید امنیت میکنه. این همنشینی همنشینی نیست که باعث بشه در اثر گفتگوهای جاری و متداول در اون خدعه و حیله و چالش برای دیگران ایجاد بکنه. اگر با کسی که شما رو چهرش به یاد خدا میاندازه و زبان و سخنش و منطقش به دانش شما میافزایه و رفتارش شما رو به آخرت ترغیب میکنه بنشینید، این کس خروجی تعامل باهاش و خروجی همنشینی باهاش میشه صفا و صمیمیت بین دوستان و کاهش چالش ها و بحران های اجتماعی. ادله لزوم اذن امام در جنگ بدوی رو مورد بررسی قرار می دادیم، آیات رو بررسی کردیم، اجمالاً به روایات رسیدیم. روایت اول روایت بشیر بود که بعضی معتقد بودن ممکنه بشیر دهان باشد. به هر دلیل روایت بشیر رو بررسی کردیم، سندن ضعیف است این روایت، دلالتن هم اکثر چیزی رو که میتواند اثبات کند این که اذن امام مفترض الطاعه شرط است. حالا هل یصدق الامام المفترض طاعته بر امام معصوم یا بر امام معصوم و غیر امام معصوم، اینو باید در جای خودش بحث بکنیم. به صراحت اینجا ندارد که این جهاد منوط است به اذن امام معصوم، چون چنین تصریحی نیست. در آینده ما این روایت رو تحلیل میکنیم و دلالتش رو تبیین خواهیم کرد. اما روایت دوم روایت عبدالله ابن مغیره است. این روایت رو اول میخونیم. محمد ابن یعقوب کلینی از محمد ابن یحیی از احمد ابن محمد عن العباس ابن معروف عن صفوان ابن یحیی عن عبدالله ابن مغیره. عبدالله میگه قال محمد ابن عبدالله للرضا صلوات الله علیه، محمد ابن عبدالله برای امام رضا صحبت میکرد، سخن میگفت و انا اسمع، من هم میشنیدم. راوی پس اینجا روایت، اونی که روایت مونه عبدالله ابن مغیره است، نه محمد ابن عبدالله. عبدالله ابن مغیره میگه من میشنیدم که محمد ابن عبدالله به امام رضا علیه السلام فرمود که حدثنی ابی ان اهل بیتهی ان آبائی علیه السلام انه قال لبعضهم ان فی بلادنا موضع رباط یقال له قزوین. محمد ابن عبدالله داره به امام رضا میگه در بلاد ما، مناطقی که ما زندگی میکنیم، یک نقطه‌ای هست که موضع رباط هست، اونجا نیروهای نظامی مرابطه می کنند. مرابطه کردن شاید به این معنا که اسب ها دهنه اسب یا شتر رو میبندن، اونجا میستن، میمانن در مدت زمانی، منتظرن برای اینی که حال دشمن رو برش واقف بشن. اگر دشمن قصد داشت هجوم بیاره، اینا مرزبانی میکنند یا در همون نقطه به جنگ مشغول میشن یا اطلاع میدن لشکر بیاد برای مقابله. حالا ایه حالن اون نقطه‌ای که مرزبانان کشور اسلامی میستن به انتظار این که ببینن دشمن از این نقطه هجوم می آورد یا نه، اینجا رو میگن نقطه یا موضع رباط. ان فی بلادنا موضع رباط یقال له قزوین. در مناطقی که ما زندگی میکنیم منطقه است به نام قزوین که در اونجا مرزبانی میکنن در برابر دشمن. دشمن کیه؟ و عدوان یقال له الدیلم. دیلمان اون روزگار که در برابر مسلمان ها صف می کشیدند اینها دشمنن و در قزوین در برابر اینها مرزبانی میشه. فهل من جهادن او هل من رباط. آیا اجازه هست یا جایزه یه همچنین جهادی و رباطی؟ ما اینجا رباط بکنیم، جهاد بکنیم؟ فقال امام رضا علیه السلام فرمود علیکم به هذا البیت فحجو. شما بر شما باد که به این خانه خدا توجه کنید و حج اون رو به جای بیارید. این طرف از موضع رباط سوال میکنه و از قزوین سوال میکنه و از دشمن سوال میکنه. حضرت میگه که خونه خدا رو بهش توجه کنید، حج به جای بیارید. احساس میکنه که شاید سوال رو خوب نگفت که جواب درستی نگرفت. لذا اعاد علیه الحدیث، دوباره سخن رو مطرح کرد. فقال دوباره حضرت فرمود علیکم به هذا البیت فحجو، برید به این خانه خدا توجه کنید و حج خانه خدا رو به جا بیارید. بعد حضرت فرمود اما یرضا احدکم ان یکون فی بیتهی. شما راضی نیستید، دلتون نمیخواد که در خانه خودتون باشید. ينفق على عياله، به خانوادهش انفاق کنه، کمک کنه، خرج کنه برای زندگیش، به زندگیش برسه. همینجوری که داره به زندگیش میرسه، به خانوادهش میرسه، به بچه‌هاش میرسه، ينتظر امرنا، به انتظار امر ما، حکومت ما، دولت ما بنشینه و فرج ما رو ملاقات کنه، انتظار بکشه. خب حالا که انتظار میکشه فإن ادرکه، اگر دولت ما رو ادراک کرد و در زمان مهدی موعود ما توانست اون زمان رو ادراک کنه و در رکاب اون حضرت باشه، کان که من شهد مع رسول الله صلی الله علیه و آله بدرن. خب انتظار بکشه، اگر انتظار به سر آمد و دولت یار رو دید، مثل کسی است که در کنار رسول خدا در بدر شمشیر زده و اونجا شاهد و حاضر بوده و مجاهد در راه خدا بوده. و ان مات منتظرن لامرنا، اگر نه عمرش طولانی نشد و در همین انتظار از دنیا رفت، کان کمن کان مع قائمنا، که این مانند کسی است که با اون مهدی موعود قائم آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم این حضور داشته و در محضر اون حضرت بوده. ها کذا فی فستاته، ها کذا که فرمود دستش رو آورد بالا و دوتا انگشتاش رو به هم نشون داد و چسبون، فرمود هر کس که در این مسیر جانش رو از دست داد گویا که با قائم آل ما در یک خیمه بوده و این گونه، یعنی انگشت سبابتین اینا رو به هم چسبوند، فرمود این گونه کنار هم بوده سبابه و وسطا رو. بعد دارد که جمع بین سبابتین، دو تا انگشت سبابه رو حضرت به هم چسبوند، گفت من نمیگم اینجوری به هم بچسبند بلکه اینجوری سبابه و وسطا رو ورد بالا، گفت اینجوری یعنی ریششون یکی با هم کنار هم باشن. این حرف ها رو طرف داره نقل میکنه برای امام رضا و میگه من از روایاتی که شنیدم پدرم نقل کرده از اهل بیت پیامبر، از پدرانشون یعنی ائمه هدا یکی پس از دیگری نقل کردن اینجوری، و این روایت رو خدمت امام رضا علیه السلام نقل میکنه که دشمنی داریم به اسم دیلم، منطقهی داریم به اسم قزوین، آیا اینجا جهاد و اینجا رباط هست یا نه؟ حضرت موضوع انتظار و کعبه و زیارت و اینها رو مطرح میکنه و امام رضا علیه السلام هم فقال ابوالحسن صدقه، درست گفت و تایید میکنه. این روایت مورد استناد واقع شده برای کسانی که میخواهند اثبات کنند جهاد لا یمکنو الا به اذن الامام و حضور الامام، حضور الامام او اذن الامام. اینجا چون در منطقه دیلم، چون در منطقه قزوین و با عدو دیلم امام علیه السلام حضور نداشته، اینا هم اومدن اجازه بگیرن، حضرت اجازه نداد. چون اجازه نداد بنابراین لا یجوزو با دشمنی جنگید بدون اذن امام. از این روایت میخوان یک قاعده کلی استخراج کنن که اذن امام شرط است، اذن امام معصوم علیه السلام شرط است. خب این روایت برای اینکه چنین استفاده ازش بکنیم اولا باید ببینیم سندش سند درستی هست یا نه، این مشکل سندی دارد یا ندارد. مرحوم محمد ابن یعقوب کلینی عرض کردیم از اجلای ثقات امامیه است، محمد ابن یحیی العطار همچنین، احمد ابن محمد عیسی الاشعری این هم ثقه است امامیه. اشعری ها ریشه و جذورشون از یمنه، اشاعره از یمن به مکه مهاجرت کردن، جد اعلای اونها ابو عامر در حمایت از پیامبر خدا به مدینه اومد، وقتی شنید آوازه پیامبر رو مهاجرت کرد و به مدینه اومد در محضر پیامبر، در غزوات متعددی هم شرکت داشت، در جنگ حنین هم به شهادت رسید. احمد ابن محمد ابن عیسی یک جدی داشت که عیسی بود، عیسی ابن عبدالله، اون هم از اصحاب امام صادق علیه السلام بود و امام صادق انقدر این عیسی ابن عبدالله رو محترم میشمرد که بهش فرمود که تو از ما خاندان هستی، انت منا اهل البیت. این روایت رو این چنینی راجب بعضی از معدود افراد اهل بیت علیهم السلام مطرح کردن، مثل از سلمان و منا اهل البیت. خب این دال بر اهمیت مکانت این خاندان در نزد اهل بیت داره. پدر احمد یعنی همین محمد ابن عیسی هم چهره برجسته بود، هم مقام داشت، منزلت خاص داشت، هیبتی داشت، از اصحاب امام رضا علیه السلام به شمار می‌آمد. امام صادق علیه السلام ازش نقل شده که فرمود درباره عمران عموی احمد که این شخص از خاندان بزرگی است، یعنی عموی احمد، برادر محمد، عمران نام داشت. حضرت فرمود عمران از خاندان بزرگیه. بعد فرمود که هیچ کس، هیچ ستمگری قصد این خاندان رو نمی کنه مگر اینکه خدا اون ستمگر رو در هم میشکنه. حالا ای حال احمد ابن محمد ابن عیسی الاشعری یک همچنین خاندان بزرگی رو داره و محترمن و از ثقاتن. علامه هلی مطرح میکنه که اون از بزرگان اهل قوم، چهره سرشناسه، فقیه، دانشمنده، جایگاه والایی در بین مردم قوم داره و ثقه و امامیه و قابل اعتماد. عباس ابن معروف راوی بعدی است که اون هم امامی ثقه است، از اجلاس و محترمه. صفوان ابن یحیی البجلی این هم از ثقات معروف و محترم است و قابل اعتماد. و عبدالله ابن مغیره بجلی این هم از ثقات امامیه است. و نهایتا محمد ابن عبدالله اشعری هم امامی و ثقه. پس روایت صحیح است و از نظر سند این روایت هیچ مشکلی نداره. توی این روایت اگر دلالتش رو بخوایم بررسی کنیم، بعد از اینکه پیدا شد سندش مشکلی نداره، در این روایت سوال اینه: فی بلادنا موضعون یقال له قزوین، یا موضوع رباطن یقال له قزوین و عدوان یقال له دیلم، فهل من جهاد او هل من رباط. پیداست که سوال راجب یک قضیه خاصه. حکم کلی جهاد که مع امامن، امامن عادلن، به وجود کم، به وجود مثلا شما یا اذن شما، اینا نیست. میگه یه جایی هست به اسم قزوین، دشمنی هم هست به اسم عرضم به حضورتون که دیلم، چه در چنین جایی ما بریم مرابطه بکنیم، جهاد بکنیم یا نه. حضرت پاسخ از این جای بخصوص میده، خصوصا این که مرابطه اصلا نیازی به اذن امام نداره. رباط کسی نگفته باید با اذن امام معصوم باشه، اما در جهاد بحث از این هست که امام باشه، معصوم باشه، مفترض الطاعه باشه، عادل باشه، چی باشه. ممکنه راجع به این عناوین تردید، اما راجع به وجود امام من صحبت میکنم. اینجا سوال از کلیت و کیفیت و طبع جهاد نیست. که ما جهاد کنیم. سوال اینه منطقه هست دیلم در مقابل ماست، اونجا بریم رباط بکنیم یا بجنگیم؟ حضرت اون موضع خاص رو نمیخواد جواب بده، میل نداره، یا راجب اینجا جواب منفی داره، لذا میگه علیکم به هذا البيت فحجوا. طرف قانع نمیشه، فعاد علیه الحدیث. بابا من سوالم راجع به جنگ و جهاد و رباطه. حضرت فرمود علیکم به هذا البيت فحجوا. بابا نمیخواد که خونتون باشید؟ ينفقوا على عياله، زندگیتون رو اداره کنید و انتظار فرج ما رو بکشید. اگر فرج حاصل شد، خب گویا شما درک کردید زمان پیغمبر رو، با پیغمبر در بدر جنگیدید. اگر این فرج حاصل نشد، ما تا منتظرن لامرنا، این کان کمن کان ما قائمنا ها کذافی فسلاته، جنبن لجنب قائم ما در یک خیمه نشسته باشن. حضرت اینجوری جواب داد. سوال از کلیت جهاد نیست، سوال از کلیت جهاد اگر بود ممکن بود پاسخ چیز دیگری باشه. سوال از یک مورد است، مورد قضیتون فی واقعه، در این قضیه فی واقعه یه سوالی میکند، حکم ما در این قضیه فی واقعه چی از این واقعه که حادث شده؟ یه جنگی اتفاق افتاده با دیلم در منطقه قزوین، اینجا بریم یا نریم؟ حضرت فرمود برید مکه زیارت کنید، منتظر امر ما باشید، منتظر باشید. اگر درک کردید براتون اینه، اگرم درک نکردید شما اینجوری هستید با قائم ما. پاسخ اون قضیه رو حضرت داره میده. سند روایت درسته، صحیح هست، اما دلالت روایت بر اون چیزی که میخوان ادعا کنن که بگن آقا پرسش از جهاد است، که آیا جهاد بدون اذن امام جایزه یا نه، یا اگر امام اذنی نداد جایز نیست، کما اینکه تو این روایت اذن نداد و جایز نیست. بله در این روایت اذن نداد جایز نیست، یجب علیهم زیارت حج البیت، یا این که انتظار الفرج یا انتظار امرنا، امینا درست، اما این سوال و جواب مال این قضیه است. این یک قاعده کلی نیست. اگر قاعده کلی رو میخواست بگه، پاسخش برای قاعده کلی باشه، للزم اینی که مرابطه هم جایز نباشد. اگر به این روایت بخواهیم استدلال کنیم برای عدم جواز به اذن امام معصوم، بدون اذن امام معصوم، عدم و جواز الجهاد بدون اذن امام المعصوم، به این روایت بخواهیم استناد بکنیم، للزم این که به عدم جواز مرابطه بدون اذن امام معصوم هم به همین روایت استدلال کنیم و فتوا بدیم. واقعی کسی چنین فتوایی نداده. این روایت قضیه خاصی است در یک واقعه. حضرت در اون واقعه پاسخ رو دادن، بیشتر از این هم دلالتی ندارد. اگر کسی بخواد با این یک کبرای بزرگی رو درست بکنه، یک در یک قضایای مختلف بخواد استنتاج کنه، بگه هر کجا اذن امام نبود به استناد این روایت جایز نیست که جهاد بشود، نه این ثابت نمیشه. عدم رضایت امام علیه السلام در این قضیه برای کار جهادی و برای کار رباط، این امر واقعی است، درستی، اما در جاهای دیگه نه، قاعده کلیه رو از این در نمیریم. پس ما میگیم که در این روایت به طور مطلق از جهاد در زمان غیبت نهی نشده، بلکه حضرت در این واقعه خاص یعنی رباط در قزوین و جهاد با دیلم واکنش مثبت نشون نداده، فرموده به جای اینکه سرگرم این حرفا بشید، به فضیلت حج برسید، به انتظار فرج بپردازید، به زندگی هاتون برسید. اگر قائم ما رو درک کردید اینجور، اگر قبلش درک نکردید و فوت کردید اینجور. ما باید به این نکته توجه کنیم که این روایت درباره جهاد در زمان غیبت یا بدون اذن امام به طوری کلی سخنی نمیگوید. غایت اون چیزی که میگه همین است که تو این حادثه قزوین و دیلم و اینا مشارکت نکنید و سلام. بیشتر از این چیزی از این استفاده نمیشه. بنابراین این روایت نسبت به ما نحن فی که داریم تلاش میکنیم بگیم جهاد در زمان غیبت با شرایطی که دارد جایزون و امام غیر معصوم هم، یعنی طبیعتا امام عادل مفترض الطاعه میتواند محور این جهاد باشد، سوا اون این که این جهاد جنگ نرم باشد یا جنگ سخت، این روایت با مدعای ما بیگانه است. مدعای ما این که حالا ادله ای رو داریم این مدعا رو ثابت میکنیم در جای خودش، اما این روایت مانع این نیست که ما بخواهیم به استناد این روایت بگیم جهاد در زمان غیبت جایز نیست یا بدون اذن امام معصوم علیه السلام جایز نخواهد بود. این روایت اون رو ثابت نمیکنه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.